وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. هدي محضر صدیقه طاهره فاطمه زهرا ام ابیها سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی. اگر صدا تنظیم میشه مقداری بمه، اگر زیر بشه بهتر میشه. تسلیت عرض میکنم شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو. بحث دیروزمون حول محور اخبار بود. عرض کردیم یکی از مسائل مهمی که در هدایت و ضلالت امتها نقش اساسی و مهمی داره بحث اخبار است. آنچه به گوش انسان میرسد یا آنچه به گوش انسان میرسانند، خیلی از اوقات ناخواسته، از طرف ما ناخواسته، ولی از طرف دیگران خواسته و با برنامه ریزی مطالبی به گوش ما میرسه. جمله پایانی عرائض دیروز این بود، عرض کردیم جریان سقیفه که تلخترین جریان تاریخ اسلام بعد از پیغمبر است، با یک دروغ شروع شد. از اونجایی که خلیفه دوم بعد از رحلت پیغمبر یک دروغ شاخداری گفت، پیغمبر از دنیا نرفت. با اینکه خیلی ها دیدند، همسران پیغمبر بودن، امیرالمؤمنین بود، صدای شیون بلند بود از خانه پیامبر، ولی خیلی شیک و مجلسی گفتن نه، پیغمبر از دنیا نرفته، پیامبر معراج کرده. چطور؟ موسی بن عمران با خدا ملاقات داشت، پیغمبر ما. و بعد وقتی به اون اغرازشون رسیدن گفتن ما اشتباه کردیم، ببخشید، پیامبر از دنیا رفته بود، ما تازه فهمیدیم. بعد از دو روز که جنازه پیغمبر روی زمین مون، ما تازه فهمیدیم پیامبر از دنیا رفته. وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 38 نهج البلاغه میفرماید انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق. اصلا شبهه را شبهه میگن چون که شباهت به حق دارد. اونهایی که اهل دروغ گفتنن، شبکه های رسانه‌ای معاند، دروغ محض که تحویل ما نمیدن، دروغ و راست رو مخلوط میکنن طوری که عموم مردم نتونن تشخیص بدن. 10 حرف راست میزنه، لابلای او 2 دروغ هم میگه، مخلوط میکنه حقیقت را با باطل. خب افراد نمیفهمن. فرمود فاما اولیاء الله فزیاؤهم فیها الیقین. درسته مردم عادی شاید گاهی دچار شبهه بشن، حق و باطل شبیه بشه، ولی اولیاء خدا کسانی هستند که اونها چشمشون یک چشم عادی نیست، اینها به نور خدا میبینند، چشم اونها در حل شبهه یقین است. اگر انسان یقین داشته باشه شبهات رو تشخیص میده، اخبار دروغ بر روی او تأثیر نداره. تفاوت مؤمن و غیر مؤمن در این عزیزان، مؤمن واقعی، همین جملاتی که حضرت فرمود فاما اولیاء الله، مؤمن واقعی کسی است که نگاهش به مقدمات است، ولی مردم عادی نگاهشون به نتیجه است. ببینید من 2 مثال بزنم برای شما. یه وقتی این مثال معروفه در کتب منطق، میگن که استدلال باطل یعنی این، میگه در باز است، هر بازی پرنده است، پس در پرنده است. یه نفر اون آخرش رو میبینه در پرنده است، قبول میکنه، میگه استدلال بود دیگه، یه حرفی زد انگار قشنگ بود. ولی اولیاء الهی کسانی هستند که میگن نه، در باز بود درسته، باز هم پرنده است درسته، ولی نتیجه‌ای که گرفتی درست نیست، ایراد داره. نمیپذیرن هر خبری رو. میگن جمهوری اسلامی جوان رشید ورزشکاری را به ناحق اعدام کرد. هر کسی دیگری را اعدام کند با ظلم، با عدوان، این ظالم است. جمهوری اسلامی ظالم است. انقلاب اسلامی ظالم. چرا؟ چون یک جوان بیگناهی را در مشهد، در شیراز، در کجا اعدام کرد. ما میگیم خب راست میگه دیگه، هر کسی به ظلم کسی رو بکشه ظالمه. در حالی که اولیاء الهی نگاهشون به اون مقدماته. اون جوان بیگناه رو شما از کجا آوردی؟ کجا گفت اون جوان بیگناه بود؟ و هزاران مثالی که همین امروز در جامعه ما گفته میشه، آقا دانشجو را اعدام نکنید، پزشک را اعدام نکنید، ورزشکار را اعدام نکنید. جمله جمله قشنگی است، خبر قشنگی است، ولی چرا اعدام نکنید؟ اگر دانشجو قاتل بود دیگه فرق میکنه دانشجو باشه یا روحانی باشه یا کسی، هر کسی قاتل باید اعدام بشه. هر کسی ظلمی مرتکب شده، چه پزشک باشد، چه وکیل باشد، چه وزیر باشد، باید مجازاتش رو ببینه. اولیاء الهی کسانی هستند که در اخباری که بهشون میرسه تأمل میکنند، دقت میکنند، هر خبری رو قبول نمیکنند. حالا نکته اساسی اینه، اخبار دقیقاً بر روی قلب ما تأثیر میگذاره. ببینید قلب ما اون محلی است که اخبار رو جذب میکنه. شما اگر یک خبر خوشحالی بهت برسه تمام وجودت مسرور میشه، اگر یک خبر تلخ بهت برسه اشک هم سرازیر میشه، دست و پای انسان هم میلرزه، چند روز هم شاید کسی بیحال باشه، مریض بشه. آقا یک خبر بد شنیدی، چه ربطی داشت به بیماری، چه ربطی داشت به این که فشار خونت بالا و پایین بشه؟ اعضا و جوارح ما از قلب دستور میگیرن و اخبار دقیقاً روی قلب اثر میگذاره. وقتی شما میبینید در سطح جامعه جوونی یه دفعه احساساتی میشه، چهار تا خبر میخونه، چاقو دست میگیره میره چهار نفر رو میکشه و قلب این و اون چاقو میره. چه اتفاقی افتاد؟ اعضا و جوارح دنبال رو به قلبن، قلب این اخبار را میگیرد، متأثر میشود از اخبار. همین دعای کمیلی که انشالله شبهای جمعه هممون میخوانیم، امیر المؤمنین فرمود قو علی خدمتی که جوارهی وشدد علل عظیمت جوانهی، توجه بفرمایید، وشدد علل عظیمت جوانهی. این جوانه انسان وقتی کار میکنند که قلب انسان عزم داشته باشه. اگر قلب ما محکم شد ما کارمون رو درست انجام میدیم، اگر قلبمون سست شد از چیزی ترسید دست و پامون میلرزه. خب چطور میشه قلب انسان میلرزه؟ چطور میشه قلب انسان کم میاره؟ اخبار دروغ دقیقا نقششون همینه، اخبار روی قلب ما تأثیر میگذارن. دو سه تا مثال برای شما بزنم بحث واضح تر بشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه همتون میدانید درب قلعه خیبر را کند با اون جانفشانی عجیب و غریبی که داشت. خب از حضرت سوال کردن آقا این دری بود که 40 نفر مرد جنگی او رو تکان میداد، نه اینکه از جا در بیاره، او رو تکان میداد 40 نفر مرد جنگی. شما چطور، چه غذایی خورده بودید، کدام باشگاه رفته بودید که اینقدر انرژی داشتید؟ امیرالمؤمنین فرمود ما قلعت و باب خیبر به قوت جسمانیه بل قلعت ها به قوت ربانیه. در قلعه خیبر کندن که با زور بازو ممکن نیست. او قلب است که اگر مطمئن شد دستور میدهد بازوی تو 10 برابر حالت عادی نیرو داره، قوت داره. چطور بود که در صدر اسلام مؤمنین واجب بود برشون در مقابل 10 نفر یا 20 نفر مشرک بایستن؟ اگر 20 نفر به شما حمله میکرد شما فرار میکردی، کار حرامی انجام داده بودی، گناه کبیره بود. بعدها جمعیت اسلام زیاد شد گفتن هر نفر در مقابل 1 نفر قرار بگیره. سوال اینجاست اون مؤمنین صدر اسلام مگر جسمشون با جسم ما فرق داشت؟ مگر جسمشون با جسم بقیه مردم فرق داشت؟ جسم فرق نداشت ولی عزم فرق داشت. اونها تحت تأثیر اخبار باطل قرار نمی گرفتن، تحت تأثیر شبهات قرار نمی گرفتن، تمام وجود اونها عزم بود، اراده بود. لذا وقتی عزم زیاد شد امیرالمؤمنین درب قلعه خیبر را نه تنها کند، فرمود من 40 متر این در رو پرتاب کردم به پشت سرم. به کدام قوت؟ به قوت ربانیه، با اون قدرتی که خدا به انسان میده از طریق قلب. قلب هرچه مطمئن تر باشه قوت بیشتره. چطور قلبمون رو مطمئن کنیم؟ هر خبری رو نشنو، هر خبری رو قبول نکن. روزهای آینده انشالله بیشتر عرض میکنه. باز در همین نهج البلاغه شریف هست، در جریان جنگ جمل امیرالمؤمنین پرچم لشکر رو دادن به دست محمد حنفیه. محمد حنفیه فرزند امیرالمؤمنین بود. حضرت این توجه کنید جمله را، حضرت فرمود که تزول الجبال ولا تزول، محمد اگر کوها لرزیدن تو نباید بلرزی. قز علا ناجزک، دندونهات رو روی هم فشار بده. اعر الله جمجمتک، تهش اینه که میخوای کشته بشی دیگه، تو خودت پیش دستی کن، جمجمت را به خدا هدیه کن. انسان اگر در میدان جنگ ترسید فرار میکنه، ولی کسی که علیکم السلام و رحمت، ولی کسی که همه حواسش به فدا شدن در راه خداست، این ترسی نداره، با شجاعت حمله میکنه. فرمود تدف الارض قدمک، پاهات رو در زمین محکم کن. و علم ان النصر من عند الله، این خبر است محمد، بدان، این یه خبریست امیرالمؤمنین داره میده، بدان نصرت از جانب خداست. دیگران بخواهند به تو کمک کنند، نخواهند به تو کمک کنند، مهم نیست، خدا که با تو باشد تو مستحکمی، تو جلوی همه میایستی. در نامه 63 نهج البلاغه داره، در نامه 36 وقتی عقیل برادر امیرالمؤمنین نامه نوشت به حضرت، گفت آقا من میترسم حقیقتش، دور شما رو انسانهای بزدلی گرفتن، شجاعت ندارن، من میترسم بر شما. امیرالمؤمنین جمله‌ای فرمود، خدا شاهد خیلی مهمه، از اون جملات ناب نهج البلاغه است، فرمود لا یزیدنی کثرت الناس، اگر مردم زیاد دور من باشن باعث نمیشه من قدرتم، شجاعتم، عزتم بیشتر باشه. اگر همه هم علی را تنها بگذارن، تک و تنها بشن، باز هم خوفی بر من نیست، ترسی بر من نیست. چرا امیرالمؤمنین به اینجا میرسد؟ چون قلبش مطمئنه. چرا قلب مطمئن است؟ همه ی حرف همینه، اخبار را باید درست شنید. خبر منفی، خبر بد، خبر قاطی، شبهه باعث میشه قلب انسان بلرزه. انبیا را چرا انبیا میگن؟ پیامبران الهی رو بهش میگن نبی، انبیا. انبیا در لفظ از نبأ آمده، نبأ یعنی خبر. انبیا آمدند تا خبر درست بیاورند. اگر خبر درست به جامعه انسانی نرسد، لاجرم اخبار اشتباه میرسه. اگر اخبار الهی نرسد، اخبار شیطانی میرسه. انبیا همه کارشون این بود بگن آقا این خبر راست است، از طرف خداست، شما بپذیرید او را. اگر هم جایی کسی دروغی میگفت، خبر باطلی میداد، اینها مبارزه میکردن. جریان نبوت اسمش معلومه دیگه، جریان خبر است. بحث ما این نقش اخبار در هدایت یا زلالت جامعه. قرآن کریم هی میگه قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ، هی همین چهار قلی که ما میگیم، قل یعنی چی؟ یعنی بگو آی پیغمبر، تو اگر توحید را برای مردم نگی، مشرکین میرن شرک را ترویج میدن، مردم مشتک میشن. چرا مشتک شدن؟ خب شما اخبار راست رو نگفتید، تبیین نکردید. اخبار راست کم شد، اخبار دروغ زیاد میشه. چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها که امشب شب شهادتشونه، چرا اینقدر شجاعت داره؟ شاید این جملات کمتر گفته شده. ما در فاطمیه فقط میگیم صدیقه طاهره کتک خورد، البته کتک خورد، البته ظلم کردن، البته حق حضرت رو قصب کردن، ولی در منابع روایی ما هست از دو امام نقل شده این جمله، هم امام باقر هم امام صادق، از بس این جمله مهمه. فرمود همون جایی که خلیفه دوم آمده بود که جسارت کنه به صدیقه طاهره، ان فاطمه، فاطمه زهرا سلام الله علیها، اخذت به تلابی به عمر، تلابی بنی یقه، این فاطمه زهراست که یقه عمر رو گرفت، او رو پس زد. این شجاعت از کجا میاد؟ این قدرت از کجا میاد؟ خب در ظاهر یه خانوم 18 ساله است که بچهش هم سقط شده، مجروح هم هست، در اون شرایطی که ظاهرا فقط ترس است و ناراحتی است. ولی اگر کسی اخبار را درست گرفت، اخبار را از وحی گرفت، تحت تأثیر فضای رسانه دشمن قرار نگرفت، اونقدر شجاع است که جلوی خلیفه دوم بیسته. برای اینکه معنای این جمله مشخص بشه، خطبه سه نهج البلاغه، خطبه شیخ شقیه، امیرالمؤمنین وقتی خواست جریان خلافت رو توضیح بده، فرمود خلیفه اول رفت، نوبت به نفر دوم رسید. فی حوزت خشنا، حضرت اسمش رو نمیگه، میگه او شخصی بود به شدت خشن. اگر به کسی میگفتن عمر تو را احضار کرده، دست و پاش رو گم میکرد، مردهای جنگی در مقابل او زمین میخوردن. ولی فاطمه با اون قدرتی که از قلب نشأت میگیره جلوی او ایستاد، یده او رو هم گرفت و تا قیامت هم این اخذ ادامه داره، دست از سرش بر نمیداره. ما هم اگر میخواهیم قدرت و قوت قلبمون زیاد بشه، باید توجه کنیم ورودی های قلب ما چیست، اخبار را از کجا میگیریم، چطور میگیریم. هرچه این دقت بیشتر باشه، از اون طرف خروجی قلب ما هم بیشتره. نکته بعدی که عرض میکنم بحث تکرار دروغ است. این هم بازی که از آفاتی است که خیلی مبتلا به جامعه امروز ماست. دروغ در وهله اول خریدار نداره. اگر کسی یک بار دروغ گفت، کسی خب دروغ زایه است دیگه، مخصوصا دروغ های شاخدار، مثلا اون قصه ای که دیشب دیروز گفتیم و الان میخوایم بگیم چند مدل. خب اینها رو کسی نمیپذیره. چی شد همین مردم، مهاجرین و امثالی که دیروز توضیحشون رو دادن، اینها پذیرفتن پیغمبر به معراج رفته، با اینکه دیدن پیغمبر روی زمین است. تکرار دروغ، دروغ رو باور پذیر میکنه. هر چی یک دروغ تکرار شد، شما میبینید یک حرفی در جامعه نقد پیدا میکنه، تمام ورزشکارهایی که رسانه دارن، تمام ضد انقلاب، تمام کسانی که با دین مخالفند، همون دروغ را به زبان خودشون، از بیان و لحن خودشون منتشر میکنن. بعد به هر که میگه آقا این اشتباه، این دروغ، میگه نه آقا همه میگن. این همه ای که میگن کیه؟ همه گروه خاصی، همه ضد انقلاب، همه اونهایی که با پیغمبر مخالفند، همه اونهایی که با ولایت علی مخالف بودند. میگفتن پیامبر چه گفت علی حاکمه؟ پیامبر کجا؟ آقا قدیر بود، همه شما قدیر بختن بختن بود. گفت نه، حالا ما یه چیزی گفتیم. دروغ وقتی تکرار شد، وقتی از زبانهای مختلف شنیده شد، باورپذیر میشه. این اخبار دروغ اگر پیش رو بگیریم، میرسیم به حضرت آدم. چی شد آدم از بهشت خارج شد، از بهشت هبوط کرد؟ خیلی سوال مهمی است. چرا آدم با اون مقامی که داشت، پیغمبر بود، جایگاه مهمی داشت، خدا خیلی برای آدم ارزش قائل بود، چی شد این آدم از بهشت بیرون شد، اخراج شد؟ به خاطر یک دروغ. یک دروغ آدم را از بهشت بیرون کرد. فوسوس الیه شیطان، شیطان آمد پیش جناب آدم، وسوسش کرد، گفت میخوام یه چیزی بهت بگم، خیلی حرف مهمیه، قول میدی گوش کنی؟ آدم هم تا حالا دروغ نشنیده بود، ندیده بود کسی دروغ بگه، پیش ملائکه بود، همش امنیت بود، همش راستی بود. قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد، آدم میخوای تو رو راهنمایی کنم به اون درختی که تو را جاودانه میکند، دیگه مرگ درش نیست، هستی که هستی که هست. گفت آره خیلی خوبه. گفت از اون درخت ممنوعه بخور. آقا خدا گفته نخور، تو بخور، خدا میخواست تو جاودانه نشی، حرف من رو گوش. یک دروغ از شیطان و یک پذیرش از آدم او را هبوط داد. این که عرض میکنم هدایت و زلالت یک جامعه به یه دروغ بسته است. یه نفر یک دروغ میگه، یک جامعه را به تزلزل میکشونه، یه شبهه وارد میشه، یک جامعه متزلزل میشه. شیطان هم کارش همینه. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، ما فکر کردیم فقط انبیا وحی میکنن، خدا وحی میفرستد برای انبیا، ولی این صریح قرآنه. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیاطین وحی میفرستند به رفقاشون. این دروغی رو شیاطین جن در گوش این میگن، این هم میشه شیطان انس، شروع میکنه شایع پراکنی، شروع میکنه همون دروغ رو بال و پر میده و در جامعه پخش میکنه. اینها میتونن از کجا وارد بشن؟ دروغ را میسازند، دروغ را تکرار میکنند و افرادی هم که ابتدا خود عرض کردم فقط خبر را میبینند، تحلیل خبر را نمیبینند، فقط میگه اینطوری میگند. آه چه کسی این رو گفت؟ این که میگن، این میگن کیه؟ که همه جا پاش هست، هر جا میره میگن فلان، میگن اینطوری، میگن فلان شده. این میگن دقیقا حرف چه کس مشخص نیست، چون دروغ را اگر بخوای پیش رو بگیری باید بگی فلانی اینطور گفت، بیا ثابت کن. ولی این هیچ با شخص مشخصی، میگن اینطور شد، میگن اونطور شد، همه هم میگن. و بعد این دروغ آرام آرام در ذهن انسان جا میفته. معاویه با امیرالمؤمنین درگیر شد. همه سلاح معاویه چیست؟ شما باور میکنید در میدان نبرد امیرالمؤمنین که اشجع الناس است، شجاع ترین مردم است، اشجع الناس، همون علی که فرمود من از مرگ نمیترسم، من به استقبال مرگ میرم، همون علی که فرمود من 63 سال در میدان جنگ بودم، ما احدد بالحرب، احدی جرأت نگرده تا به حال مرا تهدید کنه. حالا شما باور میکنید در میدان نبرد نظامی علی از معاویه شکست بخوره؟ شدنی نیست. بزرگتر از معاویه، معاویه که یک انسان ترسوی بود، امرؤاس که یک انسان ترسوی بود، بزرگتر از اینها مقابل امیرالمؤمنین نتونستن ایستادگی کنند. چی شد که اینها در جریان صفین در ظاهر برنده شدند؟ کار به حکمیت کشید و حکمیت هم به نفع اونها شد و خب برنده شدند دیگه. آدم باور نمی کنه. شدنی نیست که حضرت در نبرد نظامی شکست بخوره. درستش هم همینه. معاویه جنگ شکست خورده را با دروغ به پیروزی کشوند. ورق برگشت. معاویه کسی بود که سلاحش در مقابل امیرالمؤمنین دروغ بود. اخبار دروغ را نشر میداد. مردم هم ساده باور میکردند. خیلی عجیبه. حضرت در خطبه 51 فرمود که ان المعاویه قاد لمتا من القوات. معاویه رهبر یک عده انسان اقتشاشگره. قوات یعنی اراذل و اوباش، کسانی که هیچ مبنای دینی و عقلی ندارد، اینا دنبال دعوان. معاویه یک عده از اینها رو دور خودش جمع کرده و امس علیهم الخبر. امس عین میم سه صدنگونه به معنای پنهان کردن. اخبار راست را از اینها پنهان میکنه، فقط دروغ تحویلشون میده. و وقتی در یک جامعه ای فقط اخبار منفی نشر پیدا کنه، معاویه فقط اخباری که بر ضد امیرالمؤمنین است رو پخش میکنه، خب در این جامعه مشخصه دیگه. اینها همه میگن که علی چقدر آدم بدیه، قلب اینها مملو و از نفرت میشه. ان المعاویه قاد لمتا من القوات و عمس علیهم الخبر حتی جعلوا نهورهم اقراز المنیه. اونقدر قلب اینها از کینه علی پر شده، اینها حاضرن جانشون رو فدای معاویه کنن، بیان با علی بجنگن، کشته بشن در راه معاویه. چرا؟ چون اخبار راست بهشون نرسید، چون بمباران رسانه‌ای شدن. هر جا که شام بود و معاویه بود بر ضد علی تبلیغ میشد، بر ضد امیرالمؤمنین تبلیغ میشد. این قصه ادامه داشت که رسید به اونجایی که در زمان عبدالملک مروان لعنت الله علیه، که وقتی عبدالملک بالای منبر ایستاده بود داشت خطبه میخوند، میدونید بعد از شهادت امیرالمؤمنین لعن به علی ابن ابی طالب جزء آداب رسمی منبر شد. اگر کسی بالای منبر می نشست و لعن امیرالمؤمنین نمی کرد، او از فردا خلع لباس شده بود، دیگه اجازه منبر بهش نمی داد. عبدالملک مروان حاکم ظالمی است، بالای منبر ایستاده روز جمعه خطبه می خواند برای مردم، شروع کرده لعن علی. خیلی هم با امیرالمؤمنین دشمن بود، عجیب نفرت داشت. یه نفر بنده خدا ساده کشاورز اینجا نشسته بود پای منبر، زد به بغل دستش گفت آقا این علی که هیدار لعنش میکنه، ناسزا بهش میگه، این علی کیه مگه، چیکار کرده؟ ببینید فضا بر علیه امیرالمؤمنین چطوریه، اخبار دروغ کار رو به کجا رسونده. این بنده خدا گفت که خب لسون من لصوص مدینه، علی رو نمیشناسی؟ علی یکی از راهزنهای مدینه است. عبدالملک مروان داره راهزنها رو، این خلیفه پیغمبر است، این امیرالمومنین است که داماد پیغمبره، این علی است که در شب معراج خدا از لسان علی با پیغمبر حرف زد. ولی اخبار دروغ میتواند کاری کند که مردم اعتقادشون این باشه هو لص من لصوص مدینه، علی دزدی از دزدهای مدینه. اینها درده. چرا جامعه به اینجا رسید؟ چون اخبار دروغ پخش شد. باز یه جریان دیگه نقل کنم محضر شما. یه وقتی یه بنده خدای از کوفه حرکت کرد رفت به شام، دوستار امیرالمؤمنین بود، رفت اونجا یه نفر شطور این بنده خدا رو دید، پسندید شطور رو، دید اینم غریبه است، گفت به جای این که من برم و شطور رو بخرم میریم میگیم آقا این شطور از ماست، اینم غریبه است، اینجا دستش به جایی نمیرسه، شطور رو ازش میگیریم. رفت و گفت آقا این شطور من دست تو چی کار میکنه؟ اونم گفت آقا شطور تو چیه؟ این شطور منه، من از کوفه تا اینجا با این شطور اومدم. گفت نه این شطور منه. دعوا بالا گرفت، رفتن دادگاه شکایت، 50 نفر آمدن شهادت دادن به نفع این شامی که بله آقا ما دیدیم این شطور مال رفیق ماست، این بنده خدایی که از کوفه آمده شطور رو برداشت. هی دارن اصرار میکنن. این بنده خدا گفت باشه طور این شطور برای شما، ولی اجازه بدید من برم با معاویه دیدار کنم. حالا که شطور رو گرفتید نوش جانتون، ولی بذارید من دیداری با معاویه. رفت پیش معاویه، گفت معاویه 50 نفر آمدن شهادت دادن که این ناقه است، یعنی شطور ماده است، در حالی که این شطور جمل بود، شطور نر بود، اصلا شطور ماده نبود. 50 نفر آمدن شهادت دادن، قاضی تو هم تایید کرد، در حالی که این اصلا ناقه نبود، جمل بود. معاویه گفت صداشو در نیار، این پول شطورت، ولی از طرف من یه نامه یه خبری را برای علی ببر. این جمله معاویه خیلی جمله عجیبی است. برو به علی بگو ابلغ علیا انی اقابله بمعه، برو به علی بگو من با بمعه 100,000 آدم با او می جنگم که ما فیه من یفرق بین الجمل و ناقه، فرق بین جمل و ناقه را نمی دانند، ولی اگر معاویه بگه برید میرن، بگه توقف کنید توقف می کنن، بگه قرآن به نیزه کنید میگه باش. ولی امیرالمومنین دوستانی داشت که هرچه حضرت اصرار میکرد آقا امروز روز حمله است، این قرآن به نیزه کردن این حیله است، دروغ، قرآن مجسم من علی هم، کسی قبول نمی کرد. اونقدر اخبار بر روی اینها تأثیر گذاشته بود، حرف امیرالمومنین رو نمی شنیدن، ولی حرف معاویه رو راحت قبول می کردن. یکی از ترفندهای دشمن در طول تاریخ این بوده، اگر بخواهد ما را از راه حق جدا کنه، یک توبخانه ای از رسانه دروغ به سمت ما کار میگذاره. لحظه به لحظه شبان روزی که ما میگذرونیم مملو و از اخبار دروغ است به ضرر دین. با این ترفند، با این سلاحی که انصافا کارگر هم هست، تأثیر گذاره، داره با دین مقابله میکنه. آیه 63 سوره مبارکه طه اینه، قالوا ان هذان لساحران، موسی و هارون رفتن گفتن های مردم بیایید، دین خدا اینه، توحید اینه، ما کاری به شما نداریم، ما میگیم خوب باشید، ما میگیم از زیر سلطه فرعون خارج بشید. فرعون دید کار داره از دستش در میره، اگه با همین استدلال و با همین مسیر بخواد ادامه بده 4 سباه دیگه همه گرایش به موسی و هارون پیدا میکنن. یه عده را اجیر کرد، گفت برید شایع پراکنی کنید، برید دروغ بسازید. خبر دروغ چیه؟ آی مردم، موسی و هارون 2 ساحرند، یوریدان ای یخرجاکم من ارضکم، اینها اومدن سرزمین شما رو صاحب بشن، اینها اومدن به یک نحوی مال شما رو بردارن. حرفشون رو نشنوید ها، اگر روی پای خودتون ایستادید تحریم میشید، اگر روی پای خودتون ایستادید چین و روسیه ایران رو میبرن. اگر میگه آقا این از کجا آوردی؟ گفتن همه میگن، معلومه که چطور نمیفهمی شما. اون چیزهایی که معلوم است برای همه را باید آدم شک کنه. اگر یه چیزی خیلی معلوم بود همه میگن آقا این که معلومه. اینجا جای تأمل است، چون همه افراد همه چیز را به این خوبی نمیشناسند. وقتی خیلی خوب شناختن معلوم فقط یک خبری گرفتن و تمام. یه جریانی هست، این رو هم در حد 3-4 دقیقه محضر شما بگم و چند کلمه روزه بخوانی. یه آقایی هست به نام هاشم مرغال. مرغال به معنای سریع و سیر. این پیرمردی بود از اصحاب امیرالمؤمنین، از اونهایی که حضرت خیلی بهش علاقه داشت. کسی بود که امیرالمؤمنین فرمانداری بهش داده بود. این هاشم مرغال پیرمرد بود ولی رزمنده بود، جنگجو بود، در میدان جنگ از این طرف به اون طرف جست و خیز میکرد. میگه در جریان صفین من نیروهام جلو بودن، خودم فرمانده عقب ایستاده بودم، داشتم صحنه جنگ رو نگاه میکردم. هرچی نگاه کردم دیدم یه جوانی از سپاه معاویه داره درو میکنه و جلو میاد، یعنی رحم نمیکنه، بزرگ و کوچیک سپاه امیرالمؤمنین رو داره میزنه. هرچی نگاه کردم دیدم این قدرت عادی نیست، یعنی یه جوان 17-18 ساله، مگه چقدر جنگ رفته، مگه چقدر قدرت داره، همینطور شروع کرده داره میزنه و جلو میاد. میگه من فهمیدم که اینجا یه خبری هست، خودم رفتم وارد معرکه شدم و اصحاب و یارانم گفتم برید کنار، خودم شخصا میخواهم با این جوان بجنگم. رفتم روبرو ایستادم، یکم زد و خورد کردیم، گفتم یه لحظه بیست 4 کلمه با هم حرف بزنیم، باز دوباره از اول شروع کنیم. او هم خسته شده بود، گفت باشه حرف بزنیم. هاشم مرغال بهش میگه عزم و اراده تو خیلی عجیبه، تو عادی نیست مبارزه کردنت، معلوم از قلب خیلی نسبت به علی ابن ابی طالب کینه داری، دشمنی داری. اینجور جنگیدن نشون میده که تو دل پری از علی داری. گفت اتفاقا راست گفتی، من خیلی با علی مخالفم. عجیب، شدیداً لعن میکرد حضرت را، سب میکرد. سب یعنی ناسزا گفتن، دشنام دادن. هاشم مرغال گفت چرا این طوریه؟ چرا اینقدر لعن میکنی؟ چرا اینقدر مصری که دوستان علی رو زمین بزنی؟ هاشم میگه برگشت به من گفت انی اقاتلکم لان صاحبکم لا یصلی، من با شما می جنگم چون امیر شما، فرمانده شما علی اهل نماز نیست. علی اهل نماز نیست. هاشم مرغال میگه خیلی گریه کردم، متأثر شدم، گفتم علی اهل نماز نیست که اینها رو بهت گفته؟ معروف دیگه، همه میگن در شام، همه میگن علی کافر است، علی بیدین است، علی اهل نماز نیست. اون وقتی هم که ضربه به فرد مبارک امیرالمؤمنین زدن، یه عده از اهل شام گفتن مگه علی نماز میخون که مسجد رفته بود؟ مگه علی نماز میخون که داخل محراب بود؟ علی را چه به نماز؟ هاشم مرغال میگه من شروع کردم احادیث پیغمبر رو بهش گفتن. اول من اصلی مع رسول الله، اولین کسی که با پیغمبر نماز خوند علی بود. اعلم الناس علی است، افقه الناس علی است، شجاعترین مردم علی است. احادیث پیغمبر رو یکی یکی برای این جوان هی نرم شد. گفتم جوان میدانی؟ بگه قرآن نمیگه استعینوا بالصبر و الصلاه، از صبر و نماز کمک بگیر؟ گفت بله این آیه رو خوندم. گفتم تفسیرش رو هم دیدی؟ گفت نه. گفتم مگر روایت نداریم که پیغمبر فرمود من صبرم و علی صلات است؟ استعینوا بالصبر و الصلاه یعنی از علی و از پیغمبر طلب کمک کنید. این علی همون کسی است که شأن نزول صلات است، خود نماز است، نماز مجسم علی است. ولی دروغ کار میکنه که این جوان میگه مگر علی نماز میخواند، و اونقدر قلب او تحت تأثیر این دروغ قرار گرفته و تمام وجود میجنگه. میگه اینها رو بهش گفتم، این جوان برگشت گفت راست میگه، نمیدانستم اینها. اومد برگرد، دوباره دورش کردن، داره گلت میزنه ها، این هاشم مرغال آدم دروغگویه ها، حرفاشو نشنوی ها. دوباره دورش کردن، حالا او دیگه تحت تأثیر قرار نگرفت، به مسیرش ادامه داد. ولی از این جریانات فراوان داریم. انسان تحت تأثیر اخبار است و متاسفانه رسانه های دشمن فعالند در این جهت که اخبار دروغ رو به خورد ما بدن. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، صلی الله علیک یا بنت رسول الله. شب شهادت حضرت صدیقه سلام الله علیها، در مقابل همه این اخباری که دروغ است و به ما رسیده، ای کاش نمی رسید، ولی همش آرزو میکنیم ای کاش برخی از اخبار دروغ بودند، ای کاش برخی از اخباری که به ما رسید صحت نداشتند. مثل امشبی است، اسماء بنت امیس میگه فاطمه زهرا به من لما حضرت الوفات، دیگه لحظه های آخر فاطمه زهرا بود، به من گفت اسماء، جبرئیل یک مقداری کافور از بهشت آورده بود، بخشی از او رو پیغمبر رو غسل دادیم، بخشش برای من فاطمه است، بخشش برای امیرالمؤمنین، این کافور بهشتی رو بالای سر من بگذار. لحظاتی من استراحت میکنم، میخوابم، صدام کن، اگر بیدار شدم که هیچ، اگر بیدار نشدم علی رو خبر کنید، فاطمه پر کشیده. اسما میگه لحظاتی گذشت، هی گفتم یا بنت رسول الله، بیبی جان فاطمه، یا بنت اکرم من، یکی یکی اسماء فاطمه را، بیبی جان، فاطمه جان، خانم جان، میگه صدایی نشنیدم دیگه. حسنین رو سراسیمه خبر کردم، برید سراغ امیرالمؤمنین. حسنین رفتن نزدیک مسجد، صورت اونها قرمز، عشق از چشمان اونها سرازیر، اصحاب دیدند اینطور امام حسن و امام حسین گریه میکنن، آزاده ها چی شده، چرا گریه میکنید؟ قد ماتت امنا فاطمه، مادرمون از دستمون رفت. علامه مجلسی روایت رو نقل میکنه، میگه همین که امیرالمؤمنین خبر رو شنید، فوقع علی وجهه، با صورت به زمین و به من العزاء یا بنت رسول الله، فاطمه جان بعد از تو با کی درد و دل کنم، فاطمه سنگ صبور من تو بودی. برگشت خانه به هر زحمتی بود، برقی نوشتن در این مسیر کوتاه از مسجد تا خانه چند بار دست به دیوار گرفت، چند بار روی زمین نشست، به کمک اسماء پیکر مطهر فاطمه را شبانه غسل دادن. لحظه آخر بود، هلومو تزودو من امکم، بچه های فاطمه جلو بیاید، برای بار آخر با فاطمه ملاقات کنید، این دیگه وداع آخر شماست. حسنین خودشون رو روی پیکر مادر انداختن، زینبین خودشون رو روی پیکر فاطمه انداختن. امیرالمؤمنین قسم یاد میکنه، میگه به خدا قسم دیدم دستهای فاطمه از کفن بیرون آمد، حسنین رو در آغوش گرفت، یه وقت صدا از آسمان آمد، یا ابوالحسن ارفعهما، این دوتا آقازاده رو از مادر جدا کن، اهل آسمان طاقت این صحنه رو ندارن، ولی لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله، بچه شش ماه رو روی دست گرفت، آمد مقابل لشکر، فرهم و حاضر تف، به این بچه شیرخوار رحم کنی، فرما و هرملت ابن کاهل الاسدی، به سهم لها ثلاث شعب، با تیر سه شعبه به گلوی علی اصغر زدن. صدای ناله حسین به آسمان بلند شد. اینجا هم همون صحنه ایست که ملائکه آسمان به گریه در آمدند. منادی ندا داد دعه یا حسین فان له مرزات فی الجنه الا لعنت الله علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. الهی به محمد و علی و فاطمه والحسن والحسين وتسعة المقسومين من ولد الحسين واسمة الله الكبرى فاطمة زهرا ظهور امام از نزدیک بفرما. موانع غیبت برطرف بفرما. به عظمت فاطمة زهرا نسل و ذریه ما را حسینی و علوی و فاطمی قرار بده. رهبر انقلاب مراجع تقلید حوزه های علمیه در کنف امام از حفظ بفرما. بیماران مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان. به حق محمد و آل محمد عاقبت ما ختم به خیر بفرما. آنچه گفتیم و نگفتیم و بدان محتاجیم از خزانه غیب به ما عنایت بفرما. به نبی و آله ما الصلوات. سلام. من ممنونم.